الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ فرمود که در مقبوض به عقد فاسد مسلم، این مقبوض به عقد فاسد ملک قابض نمیشه، چون که فرض اینه که این عقد فاسده. مثلا در بیع غرری، فرض اینه که بیع غرری فاسده. فرض کنیم که مشتری مالک مبیع بشه، خلف فساد این بیعه. ما عرض کردیم که ممکنه ما ملتزم بشیم که احیانا خود تحویل دادن مبیع به مشتری ظهور در این داره که اگر اون بیع هم فاسد بود، من این مبیع رو به شما تملیک میکنم به شرط این که شما ثمن رو به من تملیک کنید. حقیقتش میشه هبه مشروطه. خود بیع غرری فاسد بود، اما اگر عرفاً تحویل دادن این کالا به مشتری یک ظهور عرفی پیدا کنه که لو کان البیع فاسدن فانا املک که هذا المال به شرط ان تملک الثمن مني، این چه اشکالی داره؟ ثبوتن که محظوری نداره، میشه هبه مشروطه. منتها بحث مقام اثبات که همچو ظهوری هست یا نیست بعید نیست که ما این ظهور رو بپذیریم، چون اگر صرف رضای به تصرف باشه، خب این بایع میخواد با این پولها بره برای خودش خرید بکنه، با پول مردم که نمیشه خرید کرد. صرف رضای به تصرف که مجوز این نیست که این بایع این پول رو که گرفته از مشتری بره برای خودش ماشین بخره. خب ممکنه این مشتری فوت بکنه، از این مغازه بره فوت بکنه، بعد این بایه باید بره سراغ ورثه این مشتری که باباتون یک پولی به ما داد بابت خرید کالایی، ولی خب بیع غرری بود که متاسفانه بیع غرری در بین مردم کم نیست. حتی معاملات کلان که می کنم، تاریخ پرداخت ثمن رو دقیق مشخص نمی کنن. خونه می خره، مبلغی رو نقد میده، میگه بقیه در زمان تنظیم سند در محضر. این تنظیم سند در محضر چه روزی است؟ مشخص نیست. و این غرری است، این بی باطله. خب آیا میشه ملتزم شد عرفاً به این که حالا بیع غرری است و باطل است، ولی مشتری راضی است که بایع در ثمن تصرف کنه، بایع هم راضی است که مشتری در این مسمن که خانه مسکونی است تصرف کنه. خب این رضایت بعدها مشکل سازه. بایع مرد، مشتری تا حالا به خاطر رضایت بایع به تصرف در این خانه تو این خانه سکونت کرده بود، حالا وقتی بایع مرد ورثش چه بسا صغیرن، بالغ هم باشن چه بسا راضی نیستن، یا مشتری مرد پول هنوز در دست بایع هست، چه کار کنه این بایع؟ ظهور عرفی در این موارد اینه که میگه آقا اگر اون بیع قراری باشد و فاسد باشد، من راضیم که این مبیع مال تو باشه، به شرط این که تو هم اون ثمن رو تملیک به من بکنی. عملا اینجوری میشه و به مجرد پرداخت ثمن و مثمن هر دو مالک میشن. حالا بعدش مشتری فوت بکنه، بایع فوت بکنه، اینها دیگه تأثیری نداره. و ما در فقه داریم مواردی که عرفاً تعدد مطلوب فهمیده میشه. مثلا در خود وقف، اگر وقف کرد یک منزلی رو برای عزاداری امام حسین علیه السلام، عملا دیگه ممکن نشد که در این خانه عزاداری بکنن، جاهای بهتری درست شد، مردم میرن اونجا، اصلا دیگه تو این منطقه دیگه خیلی زندگی نمی کنن افراد. خب آقایون میگن که اینجا ظهور این وقف در تعدد مطلوبه، یعنی وقف کرده بر طبیعی کار خیر و تعیین کرده مادامی که ممکن هست در عزاداری امام حسین استفاده بشه. حالا اگر در عزاداری امام حسین دیگه استفاده نمی توانست بشه، اینجور نیست که بگن برمیگرده ارث واقف میشه و به ورثش میرسه. فقها اینجور فتوا میدن، میگن این صرف میشه در اقرب جهات به نظر واقف. یا در وصیت، کسی وصیت کرد که شما این پول رو خرج معالجه این بیمارهای که مبتلا به سل هستن بکنید. حالا دیگه الحمدلله کسی مبتلای به سل نیست، این بیماری رو ریشه‌کن کردن مثلا، بگیم دیگه برمیگرده به ملک موسی و منتقل میشه به ورثش. نه، متفاهم عرفی اینه که او میخواست در راه خیر صرف بشه. این ظهورش اینه که خب در علاج مریضهای دیگر که مشابه این مریضهای مبتلای به سل بودن خرج کنه. یا مثلا زنی در عقد ازدواج با شوهر میگه که به شرط این که حق طلاق با من باشه و تو هم حق ازدواج مجدد نداشته باشی، میاد خدمت شما میگه ما این دو شرط رو کردیم، شما میگید هر دو شرط باطله. چرا؟ برای اینکه شما نباید میگفتید به شرط این که حق طلاق با این زن باشه، این خلاف شرعه، باید میگفتید به شرط این که این زن وکیل باشه در طلاق. حق طلاق با مرده. این که بیایید بگید حق طلاق شرط میکنیم با زن باشه، این خلاف شرعه و فاسده. باید میگفتید وکیل به شرط وکالت زن در طلاق، و ضمناً هم نباید میگفتید به شرط این که این مرد حق ازدواج مجدد نداشته باشه. حق ازدواج مجدد رو خدا برای مردها قرار داده، شرط خلاف آن میشه شرط خلاف کتاب. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. باید میگفتید به شرط این که ازدواج مجدد نکنی، شرط الفه، شرط نتیجه که به شرط این که حق ازدواج مجدد نداشته باشید باطله. شرط الفعل باید بود که به شرط این که ازدواج مجدد نکنی، که اینم خلاف شرع نیست. مگر ازدواج مجدد کردن واجبه؟ مباح. شرط میکنن ترک فعل مباح. خب ما عرضمون اینه، حالا که این شرط به این نفع فاسد شد، آیا متفاهم عرفی این نیست که این زن در واقع میخواد، درسته گفت به شرط این که من حق طلاق داشته باشم، ولی در ضمن میخواد اذن در طلاق هم بگیره از شوهر. وقتی هم میگه به شرط این که حق ازدواج مجدد نداشته باشیم، میخواد او را ملتزم کنه ازدواج مجدد نکنی. ظاهر این شرط خلاف شرعه، ولی مستبطن عرفی یک شرط دیگری است که او موافق شرعه. چرا المؤمنون عند شروطهم شامل اون شرط مستبطن که مدلول التزامی این شرط مصرح هست نباشه؟ اگر ظهور ببینید، اگر ظهور عرفی در این امر زائد داشته باشه، چرا ملتزم نشید؟ بله، اشکال صغروی میکنی، میگید ظهور نداره در این امر زائد. خب بحث دیگری است. ما حالا فعلا عرضمون اینه، اونی که فقها گفتن در تعدد مطلوب در وقف در وصیت، خب اینه که فقها فرمودن، اما در نذر نفرمودن. اگر کسی نذر بکنه من روز پنجشنبه روزه میگیرم، روزه، حالا در مورد روزه اگر نتونست پنجشنبه روزه بگیره، از بعض روایات استفاده کردن قضا بکنه، حالا روزه رو نمیگیم، گفته من در روز عاشورا میرم گوسفند میکشم برای عزادار امام حسین، نتونست این کار رو بکنه، اونجا نمیگید که روز عاشورا نتونستی روز اربعین برو این کار رو بکن. ظهور نداره در تعدد نظر. ضمناً نظر صیغه خاصه هم میخواد، صیغه خاصه در خصوص ذبح گوسفند در روز عاشورا انشاء کرد که متمکن نبود. هیچ کس نمیگه که روز اربعین برو این کار رو بکن، اما اگر وصیت کرده بود که این گوسفند رو روز عاشورا ببرید جلوی عزادارای امام حسین سر ببرید و آبگوش بپزید بخورن، نشد روز عاشورا، نشد، نمیگن ارث میرسه به فرزندان این شخص، میگن ببرید روز اربعین این کار رو بکنید، چون ظهور وصیت در تعدد مطلوبه، این میخواد یک کاری برای امام حسین بکنه، یا در وقت ظهورش در تعدد مطلوبه. اینو که فقها فرمودن. ما عرضمون اینه، نست خاص نیست، نه در وقت نسی نداریم، هیچ نسی نداریم که اذا تعذر العمل بالوقت فی جهت الوقت صرف فی اقرب الجهات. این در وصیت هم نداریم. حالا اگر بگیم تو حج هم نداریم، شما بگیم در جهاد که داریم. بیاری دوباره شما بیاری دوباره شما
عفو بر این
ابراز کرد. ما عرضمون اینه، ما عرضمون نه بیع القرار باطله، کلام در اینه وقتی که این آقا خونه رو تحویل داد، پول رو تحویل گرفت، این ظهور عرفیش اینه که اگر بیع القرار هم باطل بود، فوقش من این خونه رو، چون اجباری که در کار نیست، این خونه رو به اختیار خودم به تو تملیک میکنم، به شرط اینکه شما ثمن رو به من تملیک کنی. بیع القرار باطله، ولذا اگر مجبور شد این بایه خونه رو تحویل بده فایده نداره. از طریق دادگاه مشتری رفت خونه رو تحویل گرفت، داد و فریاد کرد خونه رو تحویل گرفت، فایده نداره. در مواردی که به اختیار و رضای خودش خونه رو تحویل میده، نه اینکه فکر کنه ملزم هست چون بی صحیحه این کار رو میکنه، اینها باید حفظ بشه خصوصیاتش، نه اجباری در کار باشه و نه به اعتقاد اینکه ملزم هست به وفاء به بی این بایه خونه رو تحویل بده. چون اگر بایه فکر میکنه ملزم است به وفاء به بی، اگر بهش بگن بیع قراری باطله، میگه خدا رو شکر که به من گفتید بیع قراری باطله، من الان که خونم رو میخوام تحویل بدم خونم خیلی گرون شده، اگر من میدونستم بیع قراری باطله که تحویل نمیدادم. اینجور موارد رو ما نمیگیم، اصلا رضای به تصرف رو هم ما ادعا نمی کنیم در این گونه موارد، فضلاً عن تملیک. اما در مواردی که نه متفاهم و ظهور عرفینه که این آقا هنوز هم راضی است به این معامله، هنوز هم میخواد خونه رو تحویل بده ولو بفهمد بیع قراری باطله، باز میخواد که خونه رو تحویل بده و پول رو بگیره، این ظهور پیدا میکنه در فوقش تملیک مشروط، هبه مشروطه، و این اشکالی نداره. این فعل که خونه رو تحویل میده و پول رو تحویل میگیره مبرز عرفیه، اون تملیک و هبه مشروطه است، مبرز عرفی داره و هیچ اشکالی به نظر ما پیدا نمیکنه. پس اینی که آقای سیستانی فرمودن در بنوک اهلیه اگر فائده بده، سود بده این بای به این سپرده گذار، لم یملک هو ولیکن هل جاز له التصرف اذا علم رضا صاحب البنگ به اعطاء الفائده حتی على تقدیر عدم استحقاقی شرعا کما هو الغالب. ما میگیم چرا لم یملک هو؟ اصلا متفاهم عرفی اینه که این بانک میگه ما طبق مقررات خودمون برای سپرده گذار سود تعیین کردیم، حالا شما شرط کردی نکردی، شرعا مستحقی مستحق نیستی، ما بانگمون بر اساس قانون بان میچرخه، ولذا ما راضیم که این سود رو شما بگیری. خب این ظهور عرفیش این نیست که صرفا ما راضیم که مال ما باشد، در ید تو تصرف کنی در مال ما. حالا شب رئیس این بانگ خصوصی مرد، فردا این از سبت خدمتون که سپرده گذار باید برگرده تو مجلس اعضای اون رئیس بانک از ورثه اجازه بگیره. این حرفا نیست، متفاهم و عرفینه که وقتی پولو میدن به طرف میگن آقا شرعن هم مستحق نباشی، ما راضییم به این که تو مالک این سود بشی و اینو ابراز میکنن با فعل خودشون. و لذا به نظر ما تعبیر باید اینجور بود که اذا کان کذالک ملک الفائده، نه اینکه لم یملک ولاک جاز له التصرف. در اون مثال ریش تراشی واقعا اینی که پول میده به این آرایشگر متعارف اینجوره، وقتی پولو میده میخواد تملیک کنه به اون این پول رو، حتی اگر بهش بگن آقا این شرعاً مستحق این پول نیست، میگه شرعاً نیست، بالاخره ما اومدیم اینجا آرایشگاه وقت گرفتیم، خب من راضیم که این پول مال این باشه، نه اینکه راضیم این در پول من تصرف کنه، اصلا راضیم پول مال این باشه. و الا این آرایشگر هر وقت اگر در اموال یک مقدار محتاط هست، بعد هر وقت بمیرن اون مراجعین به آرایشگاه عذاب بگیره، به خاطر اینکه دیگه اباحه تصرف از بین رفت، مال سر و کارمون افتاد با ورثه اون آقا. نه، همون موقع که پول رو میگیره زورافیش اینه که اون دهنده پول میگه من راضیم که پول مال تو باشه و اینو ابراز میکنه با فعل خودش. بله، اجاره است یا جعاله است. ظهور عرفیه اعطا، قبض و اقباض، نه ظهور عرفیه بی. ظهور عرفیه قبض و اقباض سمن و مسمن ان اختیار و توئن. این ظهور عرفیش در تملیک مشروط و هبه مشروط است. متفاهم عرفینه که میگه اگر بی مثل شرطهای ارتکازی، شما در شرطهای ارتکازی میگید ما مقصود نیست شرط ارتکازی، خب آقایون خودشون میگن شرط ارتکازی ظهور عرفیست. این زن و شوهری که با هم عقد ازدواج میبندن، یک سال با هم دوران عقد بستگیشون رو میگذرونن، خب نه زن حق مطالبه نفقه داره و نه مرد حق مطالبه تمکین کامل داره. چرا؟ برای اینکه شرط ارتکازی است که در عرف ما شرط ارتکازی شده که در دوران عقد بستگی نه شوهر اسقاط میکنه حق تمکین کامل را، حق استمتاع کامل را، و زن هم اسقاط میکنه حق نفقه را. خب این ولو تصریح نمی کنن، شرط ارتکازی ظهور عرفی درست میکنه، ولو تفصیلا مورد التفات متعاقدین نباشه. اجازه بدید من یک نکته ای عرض کنم.
ظهور عرفی نباید نرنام نرست کنه، اصلا نرنام مال بیه.
چرا ظهور عرفی نباید مبنامون عوض کنیم؟ اگر ظهور عرفی است، خب مبنامون رو ما بر اساس ظهور عرفی تنظیم میکنیم. یک نکته اجازه بدید عرض کنم، ما در بحث اجاره یک مطلبی تو ذهنمون میاد، بگیم ولو کسی ظاهرا تا حالا نگفته، ما میگیم در اجاره بر عمل شما رفتید یک کارگر نقاش دیدید، گفتید آقا این خونه ما رو بیا نقاشی کن، حالا نمیدونم یک ماه طول میکشه، 20 روز طول میکشه، مقدار عمل مشخص نشد. خب من اجرت تو دودن 800 تومنه ولی بهت 1,000,000 میدم تا زودتر بیایی کار بکنی، سراغ مشتری های دیگه نری. قرارداد بستی. این آقای نقاشم فردا صبح زود آمد مشغول نقاشی شد، نقاشی رو که کامل کرد شما گفتید آقا بیا بریم دفتر مرجع تقلید، اونجا یه استفتایی هست. اون بردید دفتر مرجع تقلید، گفتید آقا اگر کسی بره قرارداد اجاره ببنده با یک شخصی مقدار عمل مشخص نباشه این اجاره صحیحه، گفتن نه اجاره باطله، زمان پرداخت اجرت مشخص نباشه. بهش گفتید یه چک مدت دار، حالا یه ماهه یا دو ماهه بهت میدم، اونم گفته اب نداره. خب مدت مشخص نشد حکم چیه؟ گفتن اجاره باطله. بعد میگید آقا اگر اجاره فاسد بود اجیر مستحق اجرت المسما هست یا مستحق اجرت المثل؟ گفتن این رساله هایی که ما داریم نوشتن مستحق اجرت المثل. تازه بعضی از رساله ها مثل رساله آن خویی و آی سیستانی نوشتن اگر اجرت المسما کمتر بود مستحق اون کمتر است، اقل اجرته. یعنی اگر اجرت المثل 800 تومنه، اجرت المسما 600 تومن بود 600 تومن میدن به این اجیر کمترم. اگر اجرت المسما 1,000,000 تومن بود باز اون کمتره که اجرت المثله، 800 تومن اونو میدن. اقل الاجرتین من اجرت المسما و اجرت المثل تو رساله آنکویی و بعضی از آنها دیگه اینجور نوشتن، کمترین اجرت از اجرت المثل و اجرت المسما. آیون دیگه معمولا می نویسن اجرت المثل رو میدن. خب اما اجرت المسما اگه بیشتر از اجرت المثل باشه هیچ کس نگفته که به این اجیر در اجاره فاسده بدید. خب بعد شما رو میکنید به این نقاش میگید خب اجرت المثل چقدر میشه؟ خودت اعتراف بکن. میگه اجرت المثل 800 تومن میشه، ولی خوش انصاف تو به من گفتی که 1,000,000 تومن، اگه نمیگفتی من جاهای دیگه داشتم، کارهای بهتر کارهایی داشتم که ماها طول میکشید و درآمد خوبی داشتم، تو من رو به طمع انداختی آمدم سراغ تو کار تو رو قبول کرد. این فتوای فقها میگن خب اجرت المسما رو مستحق نیست، حالا یا اجرت المثل رو مستحقه یا خوبی میگه اقل الاجرتین، هر کدام کمتر بود چه اجرت المسما چه اجرت ما. یه عرضی داریم، ما میگیم متفاهم عرفی در این موارد اینه که این اجاره متضمن جعاله هم هست. ما یک جعاله ای داریم در بالمعنی الاخص که در مقابل اجاره است. خب جعاله بالمعنی الاخص وجوب وفا نداره بر عامل، عامل میتونه عمل نکنه، جائلم میتونه قبل از شروع قبل از عمل عامل برگرده از جعلش بگه آقا دیگه لازم نیست بیایی من پشیمان شدم. جعاله بالمعنی الاخص وجوب وفا نداره، نه بر عامل میتونه نیاد نه بر جائل میتونه قبل از عمل پشیمان بشه، اما اجاره وجوب وفا داره. اما یک جعاله بالمعنی الاعم داریم که انسان امر کنه دیگری را به عمل، جعل براش تعیین کنه، این میشه جعاله بالمعنی الاعم. اجاره فاسده به عنوان اجاره فاسد وجوب وفا نداره، اما چرا؟ به خاطر این که متضمن جعاله بالمعنى الاعم، احکام جعاله بالمعنى الاعم رو بار نکنیم. حکم جعاله بالمعنى الاعم که با وجوب وفا هم میسازه، حکم جعاله بالمعنى الاعم اینه که آقا اعم کردی به عمل، جعل تعیین کردی، باید جعلو بدی به طرف. شما این نقاش رو طلب کردی ازش بیاد نقاشی بکنه، جعلم تعیین کردی، گفتی 1,000,000. حالا این اجاره فاسده بود یعنی چی؟ یعنی وجوب وفا نداشت بر این اجیر که بیاد سر کار. بر شما هم وجوب وفا نداره، قبل از عمل اجیر میتونی بگی پشیمون شدم نقاش دیگه ای دیدم. اما فرض اینه که این نقاش عمل کرد به طلب و امر تو، جعلم که تعیین کردی. سیره عقلا بر اینه که اگر کسی امر کنه به عملی و جعلی تعیین کنه، خب عامل مستحق و جعل. چرا ما اجاره فاسده رو متضمن یک عقد یا عقد آخری به نام جعاله ندونیم؟ بله جعاله بالمعنى الاخص نیست در مقابل اجاره که احکام خاصی داره که لا یجب الوفاء علی العامل، یجوز له ترک العمل. اما جعاله بالمعنى الاعم در اجاره هم هست. ما خلاصه عرضمون اینه که این که مرحوم شیخ فرمود المقبوض بالعقد الفاسد لا یملک لأن الفرض فساد العقد، نه، ممکنه این عقد متضمن یک انشاء آخری باشه. این اجاره فاسده است اما متضمن جعاله باشه عرفاً و اجیر بعد از قیام به عمل مالک اون جعل میشه و کل 1,000,000 رو میتونه از شما بگیره. در سیره عقلاییش هم همینه، اصلا یک نوع نامردی میدونن که شما بیایید اجاره قراریه ببندید با آقا، بگید آقا بیا نقاشی خونه ما بکن، پول نقد ندارم، یه چک یه ماهه، یه چکی بد میدم، حالا یه ماهه دو ماهه، اونم بپذیره. بعد بیایید بگید اجاره چون قراریه بوده باطله، اجرت المسما میره به کنار، اجرت المثل رو بهت میدم، یعنی خلاف مرتکز و قلاه. این نکته ای که به ذهن ما میاد. حالا اجازه بدید یک مقدار اشکال ها هم بعد از بس. اما راجع به زمان، در رابطه با زمان در مقبوض به عقد فاسد، فقها ها یک قاعده ای تأسیس کردن، گفتن کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. بیع اگر فاسد بود، بیع فاسد موجب زمان مشتری میشه نسبت به ثمن، نسبت به مبیع. چرا؟ برای که بیع یزمنو به صحیحه، اگر بیع صحیح بود مشتری ضامن ثمن المسمای این مبیع هست. حالا که این بیع فاسد شده، این مشتری ضامنه این مبیع منتها به ثمن المثل. اگر این مبیع تلف شد قیمت المثل رو باید بده، اگر این بیع صحیح بود مشتری باید قیمت المسما میداد، حالا که فاسده مشتری در فرض تلف مبیع باید قیمت المثل بده. کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، اما کل عقد لا یزمنو به صحیحه مثل هبه. اگر هبه کرد، فرض کنید که هبه فاسده بود، خب تا تحویل داد مال موهوم رو به طرف مقابل، خب هبه صحیحه موجب زمان متهم نمیشه، هبه فاسده موجب زمانش نمیشه. یه نکته عرض کنم، این مطالب در جاییست که قصور در مالک نباشه، قصور در عقد باشه، و الا اگر قصور در مالکه، مثلا مالک سبیست، مالک مکرهه، در این فرض بلا اشکال طرف مقابل ضامنه، حتی در عقدی که لا یضمنو بصحیحه. اگر بچه‌ای هبه کنه مالش رو به شما، خب هبه فاسده است، ولیکن این نمیشه بگیم چون هبه صحیح موجب زمان نیست پس هبه فاسده هم موجب زمان نیست. نه، اینجا فساد به خاطر قصور این مالکه، یا شخصی اکراه شد که هبه کنه مالش رو به شما، شما ضامنی. در موارد قصور مالک چه عقدی که یضمنه به صحیحه چه عقدی که یضمنه به فاسده موجب زمان میشه. منتها ما یک شبهه‌ای که داریم در جایی که کسی سبیی رو، سبیی ممیز رو امر میکنه به عملی مجانه، میگه این بار رو از مغازه بیار در خونه ما، با دو چرخت یا خودت دست بگیر. خب اینجا آیا ضامن اجرت به او هست؟ خب این صحیح نیست که سبی اجیر، یعنی سبی را برای کاری اجیر کردن صحیح نیست. حالا اینم یک وقت اجاره میکنه، خب اجاره فاسده است باید اجرت بده، اما یه وقت اصلا میگه که بیا مجانن برا من کار کن، و او هم که مصلوب و اختیار نیست. به نظر ما در این مثال ولو سبی قصور این سبی هست، اما مقتضی برای زمان ما نداریم. چرا؟ برای اینکه من برای چی ضامن باشم؟ تصرف در مال او که نکردم، امر به عمل مجانا کردم، میخواست نکنم. یک وقت اکراه میکنم شخص رو، سبی را یا غیر سبی رو بر عملی، بله ضامن اجرت عملش هستم. یه وقت من سلب اختیار نکردم، به او گفتم بیا این کار رو برای ما انجام بده مجانا، ولو قصور مالک هست. این مثال رو ما در مورد امر سبی به عمل معتقدیم که زمان آور نیست، چون نه تصرف کردم در مال او و نه امر به عمل کردم به اجرتن، امر به عمل کردم مجانا، خب میخواست انجام نده. اما در موارد دیگر که تصرف در مال سبی هست یا تصرف در مال مکره هست، اونجا به خاطر قصور مالک زمان هست، چه مایز منو به صحیحه باشه چه مایز منو به فاسده. پس این قاعده در مواردی است که سبب فاسده، مثل بی قرنیست یا بی خمره، تو این موارد که سبب فاسده و الا مالک قصوری ندارد. ببینیم این که گفتن که اگر عقد یضمنه به صحیحه، اگر بی بود که صحیحش موجب زمان مشتری است نسبت به ثمن المسمى، حالا که این بی فاسد شده مشتری ضامن ثمن المثل است علا تقدیر طرف المبیع، ببینیم این دلیلش چیه. مرحوم شیخ ادله ای رو ذکر کرده، اولین دلیل حدیث نبوی علی‌الید ما اخذت حتی تعدی هست که انشاءالله فردا بحث میکنم.